تازه کنترل شده، تنگه هرمز بسته نشده. قیمت نفت رو میبینین، بهای بنزین رو میبینین، واقعا شرایط عجیب غریبه.
یه بخشش یعنی تو این چند مدت خودش رو نشون داده. اینا تلاش کردن نفت بنزین رو، امروز مردم آمریکا باید بنزین 5 دلاری رو استفاده کنن، یا به نوعی میشه گفت که کشورهای منطقه باید در واقع فعالیت خودشون رو در حوزه اقتصادی از دست بدهند و منتظر باشن ببینن چه اتفاقی در آینده رخ میده. همین ها در واقع نشون میده که ایالات متحده آمریکا و یعنی ترامپ آمریکا رو وارد یک بازی کرده که ابعاد آن در حوزه بین المللی خودش رو نشون میده. به لحاظ قدرت هم جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که یک ساختار مردمی داره و رو شخص محور نیست، تصورشون این بود که با حذف رهبری معظم انقلاب شرایط جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ اجتماعی به هم میخوره. اما رویکردی که مردم در این مدت از خودشون داشتن و دارن و در این 10 روز گذشته اینها به صورت فعال در اجتماع هستن، در حضور هستن و از امنیت خودشون و از رویکرد خودشون دفاع میکنن،
بله.
از جمهوری اسلامی ایران، از حریم جمهوری اسلامی ایران به صورت شبانه روزی حمایت و دفاع میکنن، نشون میده که ترامپ با یک مشت آهنین در داخل جمهوری اسلامی ایران و با یک شکست راهبردی در حوزه انرژی در جهان و با یک شکست امنیتی سنگینی در منطقه مواجه شده است. عدم این که آمریکایی‌ها امروز ناتوان از تأمین امنیت پایگاه خودشون هستند نشان دهنده این است که ترامپ آمریکایی‌ها رو وارد یک معرکه‌ای کرده که هزینه آن رو باید از طریق جان سربازاشون پرداخت کنند.
بله. با وجود اینکه ضربه سختی خورده ترامپ و آمریکا و رژیم صهیونیستی، چه پیامدهای دیگه‌ای داره این جنگ که هر روز می‌گذره و ادامه دار میشه و طولانی، چه پیامدهای دیگه‌ای برای ترامپ و ایالات متحده داره؟
ببینید آقای عزتی،
بله،
به نظر میرسه که آمریکایی‌ها و شخص ترامپ قبل از اینکه دیر نشده هزینه این جنگ رو که تا الان از طریق جون سربازاشون پرداخت کرده دوباره پرداخت کنن و از این باطلاق و بحران خارج بشن. اگر این جنگ ادامه پیدا کنه، آمریکایی‌ها هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ اقتصادی بزرگترین ضربه و زیان رو خواهند دید. امروز یک توییتی رو،
بله،
از یک کاربر، از یک تجار اماراتی، از یک تاجر اماراتی من دیدم، مبنی بر این که ما شاهد در واقع جابجایی بزرگترین سرمایه در جهان در طول تاریخ خواهیم بود، مبنی بر این که سرمایه هایی که اومده بود در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری کنه در حوزه انرژی، این در واقع این هزینه ها داره از منطقه خارج میشه. یا کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، اینها که وابسته به انرژی منطقه هستن، اینها امروز به اصطلاح دارن کم میارن و توان این که انرژی خودشون رو، تجارت خودشون رو به اصطلاح تأمین کنند، انرژی رو به دست بیارن، این رو ندارن. و یک رویکرد دیگری هم که وجود داره اونم این که رویکرد جمهوری اسلامی ایران که تا دیروز مبتنی بر یک شرایط امنیتی بود، شرایط دفاعی بود، امروز جمهوری اسلامی ایران بر مبنای یک رویکرد تهاجمی داره رفتار میکنه و شما با ایرانی در واقع آمریکایی ها مواجه هستن که اگر تا دیروز با صبر استراتژیک خودشون، اگر دیروز تلاش میکردن که امنیت منطقه رو ولو به صورت خاموش تأمین کنند، تا اقتصاد جهان، تا منافع جهان، منافع آمریکایی ها در منطقه در حوزه های انرژی تأمین بشه. امروز شما با ایرانی مواجه هستید که دنبال یک امنیت دست جمعی هست.
بله.
اگر تنگه هرمز منافعش برای آمریکایی ها هست، حتما منافعش باید برای ایران هم تأمین بشه. اگر تنگه هرمز برای کشورهای منطقه سودآور هست و امنیتش رو ایران داره تأمین میکنه و هزینه آن رو پرداخت میکنه، امروز این روند تغییر پیدا کرده. تنگه هرمز باید برای همه باشد. تنگه هرمز باید منافع اقتصادی ایران رو هم تأمین کنه. این روند در گذشته امکانش نبود. یا اگر در سرزمین های اشغالی، به خصوص ما در جنگ 12 روزه هم همین رو روند رو دیدیم، ایران صبر کرد، اقدامی تهاجمی انجام نداد. ولی امروز اگر بانکی در جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار بگیره، بلافاصله باید پاسخش رو در تل‌آویو با آمریکایی ها رژیم صهیونیستی پرداخت کنه. یا نکته دیگری هم که وجود داره اینه که این جنگ باعث شد که رویکرد یا استراتژی ارادی صفر که رژیم صهیونیستی دنبال میکرد، مبنی بر این که یا راهبرد لبنان رو دنبال میکرد، امروز این راهبرد هم شکست خورده. مبتنی بر این که در راهبرد لبنان یا اراده صفر، رژیم صهیونیستی و آمریکایی تلاش میکردن که هر ضربه ای رو که به لبنان وارد میکنند، به حزب الله لبنان وارد میکنند، و بعد از شهادت سید حسن نصرالله هم این در واقع فضا سنگین شده بود، حزب الله لبنان اقدامی انجام ندهد. اما امروز اگر در ناحیه لبنان آمریکایی ها عملیاتی رو انجام بدهند،
بله،
پاسخش رو در حیفا خواهند دید.
بله.
یا اگر بیروت رو رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها بمباران کنند، پاسخ موشکی حزب الله رو در تل‌آویو دریافت خواهند کرد. یا اگر در جنوب لبنان اینها اقدامی انجام بدهند، پاسخ آن رو در شمال سرزمین های اشغالی خواهند دید. همین وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران هم حاکم است. اگر شما امروز برفرض تهدید میکنید بنادر جمهوری اسلامی ایران رو، باید منتظر پاسخ ایران در بنادر دیگری که منافع آمریکایی ها و صهیونیست ها رو تأمین میکنه باشید. یا اگر منابع مالی ایران رو تأمین میکنید، بنگاه های مالی ایران رو شما مورد هدف قرار میدهید، بلافاصله باید پاسخش رو در همون مقیاس دریافت کنید. بنابراین این جنگ معادلات جدیدی رو در منطقه ترسیم کرده که در آینده بیشتر به آمریکایی ها ضربه خواهد زد.
بله. آقای دکتر معصومی، من یه تحلیلی از CNN دیدم که در واقع خلاصش و چکیدش این بود که در واقع ریسک بزرگی عملیات نظامی آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، اینکه دولت ترامپ انتخاب سختی مقابل خودش داره، فروپاشی اقتصادی یا فروپاشی نیروی دریایی. این هم نکته مهمیه که نظر شما رو هم در این خصوص بدونیم.
ببینید، تعداد کشتی های یا نفکش هایی که در محدوده تنگه هرمز وجود داره، اگر آمریکایی‌ها بخوان این رو اسکورت کنند و
بله،
امنیت اینها رو تأمین کنند، به تحلیلی که خود رسانه‌های آمریکا داشت یا مثل روندی که در سال 1980 اینها در پیش گرفته بودند، نزدیک 2.5 سال طول می‌کشه که این نفکش‌هایی که امروز در تنگه هرمز سفارایی کردن که از تنگه رد بشوند، 2.5 سال طول میکشه که آمریکایی ها در واقع همین نفکش ها رو به اصطلاح اسکورت بکنن و اینها از منطقه خارج بشوند. امکان این که شما بخواهید
بله،
امنیت منطقه رو بدون حضور جمهوری اسلامی ایران تأمین کنید وجود ندارد. این رو ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران داره میگه. این رو در واقع روندهای 11 روز 12 روز گذشته نشون میده. شما نزدیک 55 تا 60 سال 6 دهه در منطقه سرمایه‌گذاری کردید، پول اعراب رو گرفتید، کشورهای منطقه رو گرفتید، به اصطلاح امنیت پولی رو، دلاری رو، نفتی رو برای اونها تأمین کردید، در عرض 11 روز کل این امنیت در واقع به فنا رفته و به تحلیلی که کاربران اعراب داشتند یا اون میلیاردر اماراتی گفت که شما تریلیون ها دلار از ما پول گرفتید که امنیت رو تأمین کنید، امروز از این امنیت هیچ خبری نیست.
پس امنیت آریه‌ای نیست آقای دکتر معصومی.
بله.
میگم کشورهای منطقه متوجه شدن که امنیت آریه‌ای و خریدنی نیست.
بله بله، واقعا هم همینه. و یک نکته هم که اینجا جا داره اشاره کنیم،
بله،
کشورهای عربی بین بحرانی که آمریکایی ها ساختن در این وسط موندن، واقعا چیکار کنند؟ هم در میشه گفت که نمیتوانن عقب نشینی کنند و همین که از ترس آمریکایی ها توانیم که از سیاست های ضد ایرانی خودشون دست بکشن رو ندارن. اما اگر این کشورهای عربی هم بخواهند آینده ای رو داشته باشند، امنیت در آینده داشته باشند، باید از این امنیت پولی دست بکشن و به سمت یک امنیت منطقه‌ای مبتنی با حضور فعال همه کشورهای منطقه مشارکت کنند تا بتوانند آینده خودشون رو تضمین کنند.
بله، کشورهایی که به عنوان گاوهای شیرده ازشون یاد میشه واقعا. آقای دکتر معصومی، خب مطمئنن در جریان هستید که مکرر اخیراً ترامپ داره در خصوص پایان یا نزدیک شدن به پایان جنگ صحبت میکنه، در حالی که همیشه گفتیم جنگ رو اونا شروع کردن ولی پایانش رو ما تعیین میکنیم. با چه هدفی مدام داره از نزدیک شدن به پایان جنگ حرف میزنه؟
ببینید، با دو تا نگاه میشه که رویکرد میشه این موضوع رو تجزیه تحلیل کرد. یکی اینکه خب پایان جنگ با چه هزینه‌ای صورت میگیره؟ اگر ترامپ میخواد این جنگ به پایان برسه، چه دستاوردی رو در این شرایط برای آمریکایی‌ها داشته است؟ آیا ترامپ جنگی رو میخواد به اتمام برسونه که در آن همه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و رژیم صهیونیستی که به طور کامل امنیت خودش رو از دست داده و امروز به عنوان یک تومه و یک هدف بدون مانع در مقابل موشک‌های ایران هستش، آیا این پایان جنگ این دستاوردی برای آمریکایی‌ها دارد یا ندارد؟
بله.
و دوم اینکه تلاش ترامپ برای پایان جنگ آیا صرفاً با اینکه اینها به یک موفقیت رسیدن که می‌خوان جنگ رو به اصطلاح پایان دهند، یا اینکه اینها به پایان جنگ رو در واقع به عنوان یک هدفی و آبرومند برای خروج از این باتلاق دنبال میکنند؟ اما در طرف مقابل آیا جمهوری اسلامی ایران بدون دریافت درآمد جنگی، بدون متهم سازی آمریکا به عنوان حمله به ایران، قبول خواهد کرد که به سمت پایان جنگ حرکت کند؟ آیا تضمینی به ایران خواهند داد که بعد از 6 ماه دوباره به جمهوری اسلامی ایران حمله صورت بگیرد یا نگیرد؟ شما میدونید که
بله،
رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها در شرایطی به اصطلاح این به ایران حمله کردند که
داشتیم مذاکره میکردیم،
دنبال میکنن که در
بله،
ایجاد یک فشار سیاسی به تبع اون وارد کردن ایران در یک وضعیت مذاکره با ایران.
بله.
سپس آماده شدن برای حمله به ایران رو دنبال میکنن و این روند رو دارن تکرار میکنن تا ایران رو تضعیف کنن. آیا ایران در این جنگ این معادله و این استراتژی رو برهم زده یا خواهد زد و اینها توان این رو دارن که همچنان این استراتژی رو پیش ببرند یا نه؟ به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران در این جنگ به دنبال یک بازدارندگی قوی هست که به بتواند در مقابل در واقع استراتژی و راهبرد آمریکایی ها ایستادگی کنه. نکته دیگری هم که وجود داره، به نظرم خیلی مهم است اینه که امروز ترامپ تازه فهمیده که چرا 7 رئیس جمهور آمریکا وارد جنگ مستقیم با ایران نشدند.
بله.
و چرا ترامپ در این موضوع ورود کرده و به ورود آن رو هم بسیاری معتقدم در اثر فشارهایی که رئیس جمهور در واقع رژیم سرمیستی بر ترامپ وارد میکنه رو میدونن که پرونده های مختلفی چون ترامپ دست به رژیم سرمیستی داره مجبور کردن که ترامپ ریسک حمله به ایران رو بپذیره که اینم جای بحث خودش میداره.
بله. حالا در کنار همه این موضوعات همونطور که میدونید سخنگوی کاخ کرملین هم گفته که روسیه آماده همکاری برای بازگرداندن صلح به خاورمیانه است. آیا این رو میتونیم این گونه تعبیر بکنیم که آمریکا دست به دامان کشورهای مختلف میشه و میخواد که این آتش بس زودتر اتفاق بیفته و اصلا اتفاق بیفته همون چیزی که واقعا داره تقلا میکنه و در تکاپو هستش که در واقع این جنگ تمام بشه، در حالی که ما گفتیم که شما تعیین کننده نیستید و ایران هست که تعیین میکنه جنگ کی و چگونه تمام بشه؟
به اعتباری یا به تعبیری که یک فعال رسانه‌ای به کار برده بود، مبنی بر این که قرار بود آمریکا و این هژمونی جهان دنیا رو فتح کنه، امروز نتوانست تهران رو فتح کنه
واقعا.
یا یک کاربری به شوخی نوشته بود که اینا حتی نتوانستند شعار ما رو تغییر بدهند.
دقیقاً
این وضعیتی که در واقع آمریکایی ها دارند مجبور خواهند شد و همین الان هم این روند، یعنی این روند ها خودشون نشون میده که اینها مجبور شدن که دست به دامان کشورهای مختلف در حوزه های مختلف چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظامی دست به کار بشوند. نکته‌ای که وجود داره، شما همین در حوزه پدافندی ببینید، اینها به کره جنوبی سیستم پاتریوت رو فروختن.
بله.
هزینه این برای کره جنوبی این بود که اینها تمام مراودات اقتصادی خودشون رو با چین قطع کردن، هرچه به اصطلاح توریست که از کشور چین به کره جنوبی میرفت جلوی این رو گرفتن و در سال 2017 بزرگترین هزینه رو کره جنوبی پرداخت کرد که این سیستم پدافند پاتریوت در این کشور مستقر بشه.
بله.
امروز همین سیستم اومده، یعنی برداشته شده، آورده شده به خاورمیانه. رویکرد آمریکایی‌ها امروز این است که فقط به دنبال منافع رژیم صهیونیستی هستند و کشورهای جهان مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کشورهای مثل ژاپن، کره و حتی کشورهای اروپایی اولویت آمریکایی ها نیست و اونها دارن از این کشورها نهایت سوء استفاده و نفع اقتصادی رو میبرند، اما فارغ از اینکه تعهد اساسی به این کشورها بدهند. بنابراین در حوزه نظامی هم اینها هر چه در توان دارن در کشورهای مختلف به کار برده شده اینها رو جمع میکنن میارن تو منطقه تا از یک شکست مفتزهانه مقابل ایران جلوگیری کنن. به لحاظ سیاسی هم امروز اینها دست دامن کشورهای مختلف شدن به صورت در واقع پنهانی و ورود کردن به این حوزه که بتوانند ایران رو متقاعد کنند با کمترین هزینه از این جنگ عبور کنند. اما هرچی جنگ فرسایشی بشه حتما به ضرر اینهاست، حتما اینها شکست خواهند خورد، حتما اینها در باطلاق به اصطلاح خاورمیانه بیشتر فرو خواهند رفت، حتما اینها با یک بنبست استراتژیک هم در حوزه نظامی هم هم در حوزه سیاسی خودشون رو خواهند دید. بنابراین اینها هزینه خواهند کرد که به صورت مخفی و با فشار کشورهای دیگر مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس به جمهوری اسلامی ایران، ایران رو متقاعد به پذیرش آتش بس کنه. همین رفتاری که دیروز بحرین داشت در سازمان ملل و در چیزی که سازمان ملل ایران رو متهم کردن به تجاوز در حالی که ایران داره از خودش دفاع میکنه. نشون میده که این فشار سیاسی رو آمریکایی ها شروع کردن از طریق با کارت بازی کشورهای دیگر به ایران رو در یک شرایطی قرار بدن که مجبور کنن که جمهوری اسلامی ایران روندها رو بپذیرن.
بله. واقعا همیشه ما گفتیم و میگیم که دفاع مقدسیه که کشور ما داره، چه در همون دفاع مقدس 12 روزه، چه الان که هم دفاع میکنیم و هم برخورد، یعنی پاسخ کوبندهی که باید داده بشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر معصومی، خیلی ممنونم ازتون و خدا حافظتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدارش.
یا علی مدد.
خدا حافظتون. ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر چه چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، وطنم
کشورمون چیه؟
پیاممون این هستش که ما همه جوره پای کار انقلاب هستیم.
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبرش.
میخوام به رهبر جدیدمون بگم که آقا جون، ما همون طور که پاکار آقا سدلی بودیم، پاکار شما هم هستیم.
همانند رهبر قبل شهید سید علی خامنه‌ای، پشت رهبر جدیدمون هستیم.
آقا جان ما از روز اول کف خیابون بودیم، انشالله رهبر جدید هم بیه کف خیابون هست. ما جان و دل خدمت،
ما از جان و دل اطاعتشون میکنیم، هیچ حرف و حدیثی هم نداریم، چشمسته سم هم قطاع هستن.
ما صحنه رو خالی نمی کنیم، تا آخر پای انقلاب واستادیم و از آرمانهای اسلام و انقلاب دفاع میکنیم انشالله.
تا آخرین قطره خون می جنگیم و عرصه و میدان رو خالی نمی کنیم.
آقا جان ما تا آخر خونمون کنارت هستیم.
بهتر از گذشته رو به سمت جلو حرکت می‌کنیم انشاءالله.
پای رهبر آینده هم هستیم تا پای جان.
پای رهبر آینده هم هستیم تا پای جان.
ما پای شما جون میدیم
و همه جوره جونمونو میذاریم برای ایشون، همونقدر که برای آقامون سید علی خامنه ای گذاشتیم. ایشون هم از خود ما هستن و دقیقاً و مطمئنیم که برای مردم کاملا دلسوزن.
قطعاً ادامه دار تدابیر مقام معظم رهبری آقا سید علی خامنه ای خواهد بود.
ما مطیعیم و 100% عوامر ایشون رو اطاعت خواهیم کرد.
مشتیبان ولایت فقیه هستیم تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم.
دوباره میگم
ما پشت رهبر جدیدمون هستیم.
آقا باش ما هستیم، ما چاکرتیم.
آقا باش ما هستیم، ما چاکرتیم.
با مستکبرون همونجوری که حضرت آقا برخورد میکردن برخورد کنه. همه مردم، همه آزادگان جهان پشت سر رهبر جدید انشالله هستن تا ظهور مهدی صاحب زمان.
راهنمای خودمراقبتی در بحرانهای نظامی، آتش سوزی در شرایط اضطراری، نکات ایمنی مهم. هرگز اجازه ندهید آتش بین شما و در خروجی قرار بگیرد. اگر آتش در حال گسترش است، خارج شوید و نیروهای امدادی را خبر کنید. در زمان خروج، کفش راحت بپوشید، نه پاشنه بلند. درها را برای جلوگیری از گسترش آتش ببندید، ولی قفل نکنید. در شرایط اضطراری احتمال آتش سوزی بیشتر می شود. آمادگی شما می تواند جانتان را نجات دهد. پیش از وقوع حادثه آماده باشید. کپسول آتش نشانی در خانه داشته باشید. مسیرهای خروج اضطراری را از قبل بشناسید. با شماره آتش نشانی 125 آشنا باشید. برنامه خروج اضطراری را با خانواده تمرین کنید. هنگام آتش سوزی چه کنیم؟ به محض دیدن آتش سوزی با 125 تماس بگیرید. به همه اطلاع دهید. با یک پارچه یا لباس خیس دهان و بینیتان را بپوشانید. خم شوید یا چهار دست و پا حرکت کنید تا از دود دور بمانید. از نزدیکترین در اگر داغ نیست خارج شوید. از آسانسور استفاده نکنید، از پله استفاده کنید. به ساختمان بر نگردید مگر با اجازه مسئولان. اگر در اتاق گیر افتادید، درزهای در را با پارچه ببندید تا دود نیاید. نکات مهم در خاموش کردن آتش‌های کوچک به وسیله کپسول آتش نشانی. زامن کپسول را بکشید، نازل را به پای آتش بگیرید، دکمه را فشار دهید و با فاصله 3 متری و حرکت جارویی خاموش کنید. نوع آتش و نحوه خاموش کردن آنها. آتش سوزی خشک مثل چوب، پنبه، فرش. با آب خاموش کنید یا با پتو یا پارچه مرطوب آتش را بپوشانید تا هوا نرسد. آتش سوزی مایعات قابل اشتعال مثل بنزین، نفت. هرگز آب نریزید. از پودر خشک، کف، شن یا پتوی خیس استفاده کنید. آتش سوزی وسایل برقی مثل تلویزیون، کابل. ابتدا برق را قطع کنید، با کپسول CO2 یا پودر خشک خاموش کنید. آتش سوزی گازها مثل نشتی گاز، کپسول. منبع گاز را ببندید. درها و پنجره ها را ببندید تا اکسیژن